اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
کنه،
بحث و گفتگو.
ولی به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نمیدونم مطرح فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، علوی هستم، موجه این برنامه پیگیر مشکلات حوزه سلامت در برنامه های نیم نگاه. و امروز با توجه به درخواست یکی از شنوندگان عزیزمون که هنگام کوهنوردی دچار سانحه شدن و البته مشکلاتی که امداد رسانی براشون پیش آورد، در همین باره صحبت میکنیم. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید با موضوع امداد کوهستان. حتما این روزها با هشدارهای هواشناسی مواجه شدید و البته به نظر میرسه که کوهنوردان ما هم دیگه دارن توجه میکنن به این مسئله. علارغم همه توجهاتی که میشه، باز هم کوهنوردی و ورزش های مختص کوهستان، حالا مثل اسکی روی برف یا کوهنوردی خودش به تنهایی و سایر ورزش هایی که به حال تو حوزه صخره‌نوردی و کوهستان پیش میاد، مخاطره‌آمیز هست و البته به دلیل همین مخاطرات هم باید براش امکانات ویژه‌ای برای امدادرسانی در نظر گرفته بشه. اما دعوت میکنم شنوندگی این برنامه باشید. بخش اول رو تقدیمتون میکنیم که تهیه کننده برنامه زحمت شو کشیدن و در ادامه گفتگو با مسئولان رو تقدیمتون خواهیم کرد.
عملیات امداد و نجات در کوهستان از مجموعه فعالیت‌های امدادی است که در محیط کوهستان انجام می‌شود تا افراد گرفتار شده در برف و بوران در کوهستان نجات پیدا کنند. بالگرد و سگ‌های تربیت شده به همراه تجهیزات حرفه‌ای کوهنوردی و امداد، حکم دست راست امدادگران کوهستان را دارند که در کنار همه این امکانات باید تجربه بالا، دانش و مهارت امدادگر را هم به مجموعه یک عملیات موفق امدادی اضافه کرد.
چالش جدی که امداد و نجات در کوهستان را تهدید می‌کند، نبود متولی واحد برای این شیوه امدادگری است. هم فدراسیون کوهنوردی، هم سازمان آتش نشانی و هم سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر مسئولیت امداد و نجات کوهستان را بر عهده دارند. در صورتی که با تجمیع امکانات، منابع و با وجود مدیریت واحد میتوان کیفیت امداد رسانی در کوهستان را به شکل چشمگیری ارتقا بخشید.
از جمله وظایف این سازمان ها به منظور برنامه ریزی در امر امداد و نجات کشور، ارائه آمار حوادث با مشخص نمودن کلیه جزئیات است که به صورت روزانه گردآوری شده و در پایان هر ماه در اختیار مراجع بالاتر قرار داده می شود. بدیهی است ارائه آمار نقش مهمی در برنامه ریزی آینده این نهادها دارد.
گذشته از اینکه هیچ کدام از این سازمان ها بر اساس آنچه در اساسنامه خود آورده اند وظیفه مشخصی در امداد و نجات کوهنوردان و حوادث کوهستانی ندارند، اما به فراخور نیازهای جامعه از این امر فروگذار نبوده و بنابر نیاز جامعه همواره در خدمت کوهنوردان و گردشگران کوهستان بودند. بدیهی است این امر مستلزم صرف بودجه و تخصیص منابعی بیش از منابع موجود دارد و طبیعی است آمار حوادث کوهستان نیز میتواند دولت مردان را ملزم به افزایش بودجه این نهادهای متولی امداد و نجات نماید.
با توجه به اینکه در حوادث پیش آمده برای کوهنوردان از نگاه پیشکسوتان و کارشناسان کوهنوردی کاستی‌های عملیات امداد و نجات به نبود یک متولی واحد در این امر برمی‌گردد، در این برنامه قصد داریم به واکاوی و بررسی این موضوع بپردازیم که متولی امداد کوهستان کیست.
یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما هموطن عزیز که شنونده این لحظه ما هستید از رادیو سلامت. امداد کوهستان موضوع مورد نظر ما هست و شرایط جوی هم به گونه ایست که خب حتما باید کوهنوردان عزیز پیشبینی ها رو ببینن، پیشبینی های هواشناسی، حالا اقشار مختلف اجتماعی، به خصوص کسی که سفر میکنن. در نهایت نواحی کوهستانی خب معمولا بارش خفیف هم اگه داشته باشیم و بارندگی به شکل بارش باران، باید ببینیم که شرایط کوهستان چگونه است. علی‌رغم این پیشبینی ها اگر مواجه بشیم با شرایط مخاطره‌آمیز ببینیم که تکلیف چی هست. میخوایم پرسش امروزمون این باشه که شما عزیزان هموطن اگر براتون مخاطره‌ای در نواحی کوهستانی پیش بیاد سراغ کجا میرید برای امداد کوهستان؟ به ما پاسخ بدید. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای طرح پاسخهای شما و پرسشهای شما، اظهار نظرات شما. ضمن این که میخوایم شما هم به ما بگید امداد کوهستان رو میشناسید یا خیر، اگر مخاطرهی برای شما پیش بیاد و حادثه خدای نکرده از کجا کمک خواهید خواست؟ این روزها که جاده ها برفیست و به حال حال هوای زمستانی پیدا کرده کشور، بگید به ما که امداد کوهستان رو میشناسید یا خیر، شماره تلفنی که یا سامانه‌ای که باهاش تماس میگیرید از کجا کمک خواهید خواست. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 هم برای ارسال پیامک های شماست. هم از سالهای گذشته ما موارد متاسفانه سانحه های زیادی داشتیم و البته اخبار افرادی رو که متاسفانه مفقود شدن و بعد میشنویم حالا یک تعدادیشون رو نیروهای امدادی موفق میشن که پیدا بکنن در حوادث مربوط به کوهستان، یه تعدادی هم متاسفانه از ماهای گذشته سال گذشته شاهد بودیم که جان خودشون رو حتی از دست دادن. حالا البته خیلی هم باب شده به خاطر کرونا طبیعت گردی، یه تعدادی هم واقعا طبیعت گرد داریم که خیلی به چم و خم طبیعت گردی و اون نکته های ظریفی که باید دقت داشته باشن آشنایی ندارن، میزنن به دل طبیعت بدون اینکه مخاطرات منطقه رو بشناسن. و البته تورهایی هم که خیلی تعداد زیادی دارن فعالیت میکنن، برخیش هم معلوم نیست با چه مجوزی دارن فعالیت میکنن، همه و همه دست به دست هم داد تا ما بریم سراغ امداد در مناطق کوهستانی و ببینیم که در شرایط مخاطره آمیز از کجا میشه درخواست امداد کرد و سازمان‌های رسمی که در این زمینه مشغول فعالیت هستند. شما هم برای ما بفرمایید شما در هنگام مواجهه با این مخاطرات در مناطق کوهستانی به کجا تلفن می‌کنید و کمک می‌خواید؟ 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 3102 هم برای پیامک‌های شماست. اولین مهمان این برنامه آقای دکتر حمید مساعدیان هستن که مسئول امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی هستن. سلام عرض میکنم خدمتون جناب دکتر مساعدیان.
بنده از ادا سلام دارم خدمت شما، سلام علوی، خدمت همه شنوندگان از رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، همراه ما هستید. حالا انگیزه ما البته مشکلی بود برای یکی از شنونده هامون، مستند صداشون رو هم داریم، پیش آمده بود. حالا من منتظرم که از هلال احمر هم به ما بپیوندن که صدای این شنونده عزیز رو هم بشنویم. همزمان شد با اینکه با خبر شدیم شما هم نشستی داشتید در جمع اهالی امدادرسانی در حوزه حوادث کوهنوردی. اما برای ما در ابتدا بفرمایید که اصولا اگر یه اتفاق و یه مخاطره‌ای در مناطق کوهستانی پیش بیاد چجوری وظایف تقسیم شده است و یه شهروند الان اگر یه جای گیر افتاده باشه به عنوان کوهنورد کجا باید زنگ بزنه و کمک بخواد؟
بله، اولا این تشکر بکنم از اینجا که خب این موضوع میپردازین، چون یکی از موضوعاتی هستش با توجه اینکه تقریبا نیمی از کشور ما کوهستانی هست. خب خیلی از عزیزان مطالعه تو مناطق کوهستانی زندگی میکنن، خیلی از دوستانی که دوست دارن فعالیت ورزشیشون رو تو طبیعت تو محیط کوهستان انجام بدن، خب اتفاق ممکنه هر لحظه بیفته برای هر فردی، حالا بخشش در اثر بی احتیاطی ها و بخشش در اثر انجام فعالیت ورزشی تو محیط کوهستانی، خب یه سری مخاطرات میتونه داشته باشه. در بحث امداد نجات کوهستان، اون چیزی که در کشور ما به عنوان قانونمند هست و مصوبه مجلس هست و جزء قوانین سازمان مدیریت بحران هست، سازمان امداد نجات هلال احمر مسئول امدادرسانی به حوادث کوهنوردی است. البته در کشور ما در دو تا استان آتش نشانی هم به واسطه وسعت مناطق کوهستانی، آتش نشانی در دو تا استانی که استان اصفهان، اونم کوه صفه اصفهان چون نزدیک شهر هست، و یکم ارتفاعات شمالی تهران به دو قسمت تقسیم شده، از ارتفاعات ولنجک به سمت غرب توسط آتش نشانی پوشش داده میشه و از سمت ولنجک به سمت شرق توسط هلال احمر. البته این دو تا ارگان خیلی خوب در این مناطق با هم دیگه همکاری هم دارن و در صورتی که نیاز به نیروی امدادی داشته باشه درخواست کمک میکنن. و به طور کلی اگر کسی توی منطقه کوهستان دچار حادثه شد، یه تلفن ملی هست به نام 112 که از گفته میشه که اگر شما آنتن دی هم نداشته باشید به عنوان امرجنسی کال یا به صدا تلفن های اورژانس، بدون داشتن خط آنتن هم شما میتونید درخواست کمک بکنید و نیروهای امداد نجات هلال احمر در جریان قرار بذارید و تیم امداد نجات به منطقه اعزام میشه.
میفرمایید که این ارتفاعات شمال تهران که به غرب و شرق از مرز ولنجک تقسیم شده که آتش نشانی حالا کمک بکنه یا هلال احمر، چراییش رو شما با خبرین؟
از این نظر که تقسیم شده چرا
آره فلسفه چی بوده که مثلا آتش نشانی بیاد یه قسمتش رو از ولنجک بگیره به یه سمت شرق یا غرب؟ نفهمیدم شرق و غربش چی بوده آیدی تو؟
الان میگم خدمت شما. نکنید من ارتفاعات توچال نسبت به شهر تهران به عنوان یه پایتختی که 10 میلیون نفر 12 میلیون نفر پشت زندگی میکنن تقریبا تو دنیا استثناست که یک ارتفاع 4000 چسبیده پایتخت یک کشور باشه و خود این میتونه دسترسی به مناطق کوهستانی رو در یک پایتخت افزایش بده. ما در هر پنجشنبه جمعه چیز حدود 300 تا 400 هزار نفر به رو دره‌های مسیرهای کوهنوردی شمال تهران عزیمت میکنن برای ورزش، برای تفریح و طبیعت گردی. خب با توجه به اینکه حجم گردشگران زیاد هست تو این اتفاقات و اینکه بتونن سرویس دهی بهتر و با کیفیت تری داشته باشن، اتفاقات شمالی تهران رو به اساس مصوبه‌ای که مدیریت بحران استان تهران در سال 86 مصوب کرده بود، این رو به دو قسمت تقسیم کرد که بخشش آتش نشانی، با اینکه آتش نشانی معمولا حوادث درون شهری رو
بله.
میده، ولی استثنا در اتفاقات شمالی تهران بخشش آتش نشانی پوشش میده که دو تا پایگاه داره، پایگاه 64 ولنجک و پایگاه 74 کوهسار اگر اشتباه نکنم، حوادث کوهستان اتفاقات شمالی تهران رو پوشش میدن و تیم‌های امداد نجات اعزام می‌کنن.
پس برای آتش نشانی میشه ولنجک و قسمت غربی، یعنی
بله بله
قسمت غربی
بعد تو منطقه 22
بعد ولنجک و قسمت، یعنی مثلا درکه میشه تحت پوشش آتش نشانی؟
بله دقیقاً، ما یه پایگاهی داریم
بعد خود توچال میشه تحت پوشش هلال احمر.
بله بله خود توچال میشه تحت پوشش هلال احمر دقیقاً.
وقت این سامانه اعلانی که شما داشتید دقیقاً سامانه هلال احمر دیگه.
بله،
اونا خودشون تنظیم میکنن که کی باید بره امداد رسانی بکنه.
دقیقاً خودشون با آتش نشانی در ارتباط هستن و پایگاه آتش نشانی و جایی که تحت پوشش.
به نظر شما حالا با اون اشرافی که دارید به شرط کوهنوردی خوش دردسرساز نمیشه؟
چرا، تا حدی دردسرساز هست. خب اگه این ارگان یک ارگان واحد باشه، ولی خب عرض کردم اینقدر وسعت منطقه زیاد هست و قاعدتا یکی پوششی شاید یک کار سخت و پیچیده بشه. زمین امداد کوهستان، حوادث کوهستان و امداد نجاتش کار بسیار هزینه و بسیار تخصصی
هم هست. مثلا آتش نشانی الان خودش تخصص امداد ارتفاعات رو داره دیگه حتما، ولی خب کوهنوردی یه چیز دیگه میشه.
دقیقاً. ما تو پایگاه 64 آتش نشانی که تو خیابون ولنجک هست، فکر کنم نفس خیابون 15 باشه، شما انبارهای بسیار مجهز تجهیزات امداد نجات کوهستان دارن. حالا از تناب، هارنس و وسایل فنی کوهنوردی موجود هست و با همین امکانه و واقعا میتونستن نسبتا پوشش خوبی بدن. ولی ما یکی از مشکلاتی که در کشورمون تو بحث امداد کوهستان داریم، بحث امداد هوایی هست که در خیلی کشورهای دنیا بسیار پیشرفته تر از این هست، بسیار دسترسیش بهتر هست و خیلی راحت تر. ما چون وقتی حادثه کوهستان اتفاق میفته یک امدادگر باید با پای پیاده به اون محل حادثه اعزام میشه و این معمولا وقتگیره، مثلا در شرایطی که آب و هوا خوب نباشه، سرعت باد بالا باشه یا با بارش باشه، امداد زمینیش هم خیلی سخت باشه و ما مجبوری از امداد هلیکوپتر استفاده کنیم. ولی متأسفانه در کشور ما
بالاخره زمان بر آیدی تو مساعدیان
صد درصد زمان بر.
حالا یه زمانی که من کوهنوردی میکردم سالهای دور، واقعا همون که بخواد، حالا همون نیرو هم هر چقدر توان داشته باشه و تخصص داشته باشه، زمان میبره. بعد تو فصل سرد تا بخواد برسه به یه مصدومی که بی حرکت هم افتاده، اونی هم که کنارشه ممکنه اقدامات اولیه رو بلد نباشه یا اصلا تجهیزات نداشته باشه.
یکی از معضلات اولیه ما هست تو بحث امدادی کوهستان و شاید طرف 10 ساعت اون امدادگر زمان میبره که تو به محل حادثه برسه.
بعد اینجور وقتا مثلا از نهادهایی که هلیکوپتر در اختیارشون هست، مثلا خود سازمان اورژانس هم هلیکوپتر در اختیارش هست دیگه، نمیدونم ملکی استیجاری به چه شکلی.
خیلی استثنایی اورژانس از هلیکوپترش برای امداد کوهستان استفاده
استثناشون وقت چی میشه؟ یعنی بستگی داره مصدوم چه فردی باشه یا اینکه نه.
این واقعیت، دقیقاً این واقعیت هست و بعضی
عجب واقعیت تلخیه. یعنی مثلا مصدوم اگه معاون وزیر مثلا فلان باشه سریع هلیکوپتر رو براش اعزام میکنن، ولی اگه من علوی باشم یعنی باید بشینم اونجا تا کوهنوردا از ایستگاه 2 خودشون رو برسونن به ایستگاه 5.
دقیقا ما بارها این مشکل داشتیم. فرد مهمی بوده و از استاندار و فرماندار و شهردار و نماینده مجلس و شهر تا حتی وزیر زنگ میزنن که آقا یه فردی دچار حادثه شده، و اگه نه اگه افراد عادی باشن شاید خیلی کار مشکل تر باشه. و معمولا ما حتما امدادگران کوهستان باید اول کوهنورد باشن بعد امدادگر باشن، چون یه فردی که حالا اون تناسب اندام کوهنورد نداره که خودش تو سطح شش از امدادرسانی سخت باشه، والا فکر کنیم باید اول چند
آقای
دوشه
یه توصیه همینجا بکنیم، واقعا شهروندانی که منصبی ندارن روزهایی که هوا خرابه نرن کوهنوردی، واقعا خودشون مراقب جانشون باشن. بالاخره اون هلیکوپترها ممکنه بره فقط برای اونایی که مصدومن و خلاصه یه
نه چنین استثنایی ما ندیدیم. ما برای هر فردی، هر جانی برای ما ارزشمند.
برای شما آره، ولی فرمودین هماهنگی برای اون هلیکوپترها سخت میشه دیگه.
بعد موقع ما باید چندین ارتباط بزنیم تا بتونیم یه هلیکوپتر اعزام بکنیم. البته خب مشکلات خاص خودش هم داره. ما هلیکوپترهایی که تو کشور ما برای امداد کوهستان توسط هلال احمر به کار میاد، هلیکوپتر امداد کوهستان نیست و شرط پرواز ارتفاع بالای 3500 متر نداره. مشکلات خاص خودش داره.
یعنی هلیکوپترش هم باید اختصاصی باشه برای این کار.
من بله باید اختصاصی باشه.
بله.
یه پرواز هلیکوپتر در کشور ما تقریبا در سطح مناطق کوهستانی چیزی بین 70 تا 80 میلیون هر ساعت هزینه برمی‌داره. درات هیچ وقت از جای از مصدوم اینو دریافت نمیشه. ولی این هزینه‌ای هستش که ما باید در نظر داشته باشیم که پرواز و امداد هلیکوپتر هزینه بر هست و دیگه وظیفه هر شهروندی هست، وظیفه هر فردی هستش که سعی کنه اینقدر اون ملاحظات لازم بکنه، از نظر تجربه، تجهیزات، شرایط آب و هوایی، پیش بینی
تو که واقعا گرفتار نشه دیگه. حالا آقای دکتر، من با توجه به اینکه جناب ولی پور هم همراه ما هستن، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، اجازه بدیم با ایشون هم یه سلام علیکی بکنیم و میخوام صدای اون شنونده عزیزم که حالا به عنوان یک نمونه حادثه به هر حال اینکه باید عزیزانی که میخوان صعود بکنن شرایط آب و هوایی رو ببینن، هر ورزشی کوهستانی که میخوان داشته باشن، چه فصل مناسب چه فصل سرد، ملاحظات رو در نظر بگیرن. امکانات موجود هم ما داریم بیان میکنیم دیگه واقعیتش. حالا یه طنز تلخی هم بود که بالاخره این هلیکوپتر در اختیار کی قرار خواهد گرفت یا خیر. در هر صورت شما فرمودید یه همچین هزینه هایی داره و ارسالش با مشکل ممکنه مواجه بشه. ایدئالی نمیشه فکر کرد، ایدئالش هم اینه که باید هلیکوپترش هم تخصصی باشه. آقای ولیپور خدمت رو سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز، مهمان عزیز برنامه تو عرض سلام دارم در خدمت.
خیلی سپاسگزارم جناب ولیپور، همراه ما هستید.
من سلام عرض میکنم خدمت جای ولیپور و بابت زحماتشون در نهایت تلاششون در هر جای کشور تلاش خودشون میکنن واقعا.
خب خیلی سپاسگزارم. من خواهش می‌کنم هر دو بزرگوار یک بخشی رو بشنوید. تلفن شنونده عزیزی هست، شرایطی که برشون پیش آمده، حالا به حال این شرایط رو بازگو کردنش باعث میشه که دیگران هم توجه بکنن به ملاحظاتی که باید هنگام صعود داشته باشن، به خصوص تو هوای نامناسب. ضمن اینکه ما شرایط و امکانات موجود فعلی امداد رو هم بیان می‌کنیم در حد حالا آنچه که موجود هست از نظر امکانات کشور، و خب حالا به حال اینا باعث میشه که ما بتونیم تصمیم بهتری بگیریم هنگام سفر، هنگام صعود به ارتفاعات، با هر هدفی و با هر نوع ورزشی که تصمیم درستی باشه. من خواهش می‌کنم هر دو بزرگوار این بخش رو بشنوید، در ادامه سر نظر شما عزیزان رو خواهیم شنید.
ضمن عرض سلام، من حدود 11:30 ظهر در چینکلاق، ما بین چینکلاق و دوشاخ متاسفانه دچار سانحه شدم و دچار شکستگی پا. خب حالا اونجا آنتن نمیداد تا دوستامون بیان و برن به یه منطقه که آنتن بده، حدودا یک ساعت و نیم طول کشید. از ساعت 1:30 دوستای ما به اورژانس تماس میگیرن. خلاصه حالا و اینجا باید امداد کوهستان به داده ما میرسید که متاسفانه میگفتن ما اونجا منطقه مال آتش نشانیه. خب آتش نشانی هم تبحر لازم و واقعا نداشت در اون منطقه. خلاصه بچه ها کالا از زبان بچه ها من میشنیدم که میگفتن این به این پاس میداد، این منطقه به اون منطقه پاس میداد، یعنی هلال احمر به آتش نشانی پاس میداد، آتش نشانی به هلال احمر پاس میداد. خلاصه من از ساعت 11:30 که این اتفاق برام افتاد، بعدم که یه بچه ها زنگ زدن و گفتن ما امداد فرستادیم، تقاضای هلیکوپتر کردیم که گفتن اصلا مطلقا هلیکوپتر نمیتونیم ما براتون بفرستیم. و من حدود تا 8:30 شب تو این سرمای کوهستان، خدا خیرشون بده، حال دوستای خودم بودن، 4 نفر کوهنورد کمک من کردن، مدام آتش روشن کردن که لاغل ما از سرما یخ نزنیم. حالا امداد اومده، اونم آتش نشانی، بدون این که خدا شاهده هیچ وسیله رفاهی، فقط یه پتو داشتم، نه یه قرص مسکن، نه یه پتو که مثلا منو گرم کنن. من گفتم خب یه اسپری به پای من بزنید، من درد دارم، شما میخواید منو ببرید؟ گفتم ما هیچ وسیله نداریم. خلاصه منو توی بلاکارت بذاشتن. حالا از این صحرا، خب برای اونا هم سخت بود، نمیگم اونا هم خیلی اذیت شدن از این صخره‌های واقعا طولانی. من حالا یه جاهایی مجبور شدم بلند میکردن، یه جاهایی هم که دیگه سرزی بود میکشوندن که باور کنه تمام تن من به خاطر اون سنگا درد میکنه. چون ولی من بازم تشکر میکنم ازشون.
خب آقای ولیپور، ما منتظر سر نظر شما هستیم. البته به حال آقای دکتر موسادیان توضیحاتی دادن، بحث کوهستان هست، اگه هلیکوپتر هم نباشه همون جوری که به حال اون کوهنورد رفته بالا، اونا هم باید خودشون رو برسونن و مشکل امداد رسانی زمان برم هست. توضیح میفرمایید که تو این شرایط چه باید کرد؟
خواهش میکنم. ازم بزرگ، اولا که بنده وظیفه دارم تشکر بکنم از همکاران خوب ما در فدراسیون کوهنوردی که در بحث امداد رسانی به عزیزانی که حالا دچار مشکل میشن در کوهستان ها، همین باره در کنار همدیگه خدمات مورد نیاز رو در حد بضاعت تونستیم ارائه بکنیم. عرض کنم خدمتتون که کوهستان های تهران با توجه به شرایط خاصی که دارن تقسیم شده بین جمعیت هلال احمر و اورژانس و آتش نشانی تهران و هر کدوم مناطقی رو تحت پوشش دارن.
بله فهمیدن آدیتون مساعدی ها.
در راستای کار خودمون 4 پایگاه داریم. حالا منطقه‌ای که این خانم می‌فرمایند قاعدتاً در حوزه استفاده دوستان همکار ما در آتش نشانی بوده. ببینید بحث کوهستان بالاخره دو طیف از عزیزان معمولا ما شاهدش هستیم که تو نقاط کوهستانی حضور پیدا میکنن، یا کوهنوردان حرفه‌ای هستن که خب با شرایط صعود و فرود و تجهیزات و امکانات مورد نیاز آشنایی کامل دارند، راه و روش برقراری ارتباط با حالا دوستان هیئت‌های کوهنوردی در شهرستان‌ها و فدراسیون رو میدونند، با دستگاه‌های امدادی هم به همین صورت، دوستانی هم که حالا به صورت آماتور فقط در حد کوهگردی میرن و در نقاط کوهستانی حضور پیدا میکنن. بالاخره شرایط حضور تیم‌های امدادی خب علاوه بر این که همینجور که آقای دکتر مساعدیان هم توضیح دادن، علاوه بر این که باید خودشون اون مراحل صعود و فرود رو انجام بدن، باید تجهیزات و امکانات اضافی هم همراهشون باشه و نهایتا مصدومی اگر باش روبرو شدن رو هم بتونن حمل بکنن و خب فشار بر این دوستان رو اضافه میکنه. کار دوستان ما، تیم‌های امدادی ما که حضور میکنن، درمان نیست. حالا انتظار داشتن که مثلا قرصی همراهشون باشه یا دارویی همراهشون باشه.
شما هم آقای دوتو ولی پور بزرگوار پایگاه های متعدد دارید برای اینکه حالا مثلا فاصله زمانی کمتر بشه برای اینکه برسید به مصدوم؟
ما در تهران 4 پایگاه داریم، در کل کشور حدود 70 پایگاه داریم که خاص عملیات کوهستان در حال فعالیت هستند.
کجا هست این 4 تا پایگاهی که مثلا در تهران هست؟
اعظم بزرگ شما در توچال هست، در کلکچال هست، در فکر میکنم الان دقیقا نقاطش
خب یعنی مثلا در یک مسیر صعود هم امکان این که تعداد پایگاه ها بیشتر باشه نیست که مثلا ما فکر کنیم که الان مثلا اون فاصله زمانی رو یه مقدار کوتاه‌تر بکنه؟
نه اینکه امکانش نباشه، ولی بر اساس حالا تجارب دوستان ما که با این خدمات در حوادث کوهستان در بالاخره دست به گریبان هستند، این فواصل
انتخاب شده،
پوشش داده، قابل پوشش هست حوادثی که ما با
شده. سپاسگزارم جان ولی پور، اجازه بدید از آقای دکتر مساعدی هم بخوایم. آقای دکتر حالا با همین شرایط کافیه این پایگاه‌ها، تعداد پایگاه آتش نشانی، تعداد پایگاه و خود فدراسیون هم کمک میکنه این جور وقتا؟ چون ببینید الان مشخص شد که عزیزان باید بدونن که ما هلیکوپتر مخصوص کوهستان نداریم. هلیکوپتری هم که در اختیار هست خیلی ممکنه سخت باشه هماهنگی و رو هلیکوپتر حساب نکنن اگه تشم برن کوهستان. و بعد اینکه خب باید رو فاصله زمانی حساب بکنن که امدادگر داره خودش کوهنوردی میکنه میاد سراغش.
ما مشکلات بسیار زیادی تو بحث این پایگاه امدادی کوهستان داره. حالا ما این 4 تا پایگاهی که پایگاه هلال احمر و جامعه ولیپور هم فرمودن که تو کلکچال هست، که تو داروبا در حال تأسیس هست و دو تا تو منطقه دربند هست. خب اینها میتونن تقریبا ارتفاع شمالی تهران رو پوشش، ولی در مواقعی حادثه اتفاق میفته دسترسیش خیلی طولانی است. ما یکم مشکلات خیلی بزرگی که تو منطقه کوهستانی داریم، منطقه رودبار قصون و لواسان، غیر از پایگاهی که روی گردنه قوچک هست، ما با توجه به تعداد بسیار زیادی گردشگری که و حتی کوهنوردی که تو منطقه رودبار قصون هستن و حتی انقدر جمعیت زیاد هست که در روز جمعه در برگشت به دوچار مشکل ترافیک میخورن، ما حتی یک پایگاه کوهستان تو منطقه رودبار قصان نداریم. بعد عنوان میکنه میگن زمین نداره. خب گرفتن یه همچین زمینی شاید خیلی پیچیده نباشه، میتونه با منابع طبیعی یا خیلی راهکارهای دیگه هست بشه، ولی اینکه این اراده رو باید داشته باشیم که برای منطقه کوهنوردی وسیعی مثل رودبار قصان و لواسان ما حتما یه پایگاه امداد نجات داشته باشیم، جز اصولی هستش که با هر منطقی جودن. فدراسیون کوهنوردی خب تمام تلاش خودش کرده، حالا با تفاهم نامه‌ای که با هلال احمر داشته و تلاشی که تو بحث راه اندازی حدود 12 تا 13 پایگاه ستادهای اطلاع رسانی در ورودی ارتفاع شمالی،
یعنی شما در واقع اونجا تسهیلگر میشید آقای دکتر؟ شما که میگم فدراسیون کوهنوردی تسهیلگر یا خودش هم کمک میکنه تو امداد؟
هم کمک کننده است، چون کوهنورد خیلی خوب به خود کوهنورد میرسن و حادثه وقتی اتفاق میفته در کنار هلال احمر و در کنار آتش نشانی، خود دوستان کوهنورد تیم هایی رو تشکیل میدن. ما حتی جزء املاقیهای فدراسیون کوهنوردی هست که هر باشگاه کوهنوردی یک تیم امداد نجات داشته باشه.
پس شما هم دارین تیم. اجازه بدید چند تا تلفن رو با هم بشنویم. اینقدر فرصت کوتاه واقعا و مپس من فکر می‌کنم بزرگی اینجور که شما می‌فرمایید برای یه منطقه‌ای که پرگردشگر از نظر کوهنوردی که به نظر میرسه حرفه‌ای هم بیشترشون نیستن، میرن برای تفرج، اون وقت واقعا خب مسئله ساز هست اینا و دردسرش زیاد خواهد شد. اجازه بدید یکی دو تلفن رو با هم بشنویم. آقای ولی‌پور هم شنونده هستن. ما 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، تو این فرصتی که در اختیارمون هست پاسخ‌ها و اظهار نظرهای شما عزیزان رو هم بگیریم.
خودم چند بار تو کوه گیر افتاده بودم، بعد